ساعت 12:30 شب به وقت تهران و 9:30 شب به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ، رادیو فردا. با درود و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا در ایران و 4 گوشه جهان و با پوزش از اینکه زمان پراگ را به اشتباه 9:30 شب اعلام کردم، ساعت 22:10 شب به وقت اروپای مرکزی است. خانم آقایان، من نادر صدیقی هستم و مجله شبانگاهی رادیو فردا را تقدیم می کنم. ولی در آغاز طبق معمول مهمترین و تازه ترین خبرها را از همکارم می شنوم که از دقایقی پیش در استودیوی رادیو فردا حضور پیدا کردند. با درود بر شما خانم آزاده اسدی.
متشکرم آقای صدیقی، شب شما بخیر و وقت شنونده های ما هم بخیر از هر جایی که صدای رادیو فردا رو می شنوند. خبرگزاری مهر گزارش داد که سعید جلیلی نماینده ارشد مذاکرات هسته‌ای ایران با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت اعزامی گروه 5+1 به طور دو جانبه در مسکو مذاکره کردند. قرار است خانم اشتون و آقای جلیلی سه‌شنبه شب در یک نشست مطبوعاتی شرکت کنند. به نوشته خبرگزاری مهر، اعضای گروه 5+1 در پایان نشست مسکو از ایران خواستند تا نشست‌های کارشناسی در سطح معاونین در آینده برگزار شود و ایران این درخواست را پذیرفته است. پیشتر دومین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو روز سه‌شنبه برای جمع‌بندی گفتگوهای روز نخست برگزار شده بود. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت تصدی این پست را ندارد. آقای گیلانی هنوز به این رأی واکنش نشان نداده است. او در اردیبهشت ماه گذشته به اتهام اینکه مانع از انجام تحقیقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری شده است، از سوی دادگاه عالی این کشور محکوم شناخته شده بود. بر اساس قانون اساسی پاکستان، رهبر حزب پیروز در انتخابات به مقام نخست وزیری میرسد. با اعلام نظر دادگاه عالی پاکستان، احتمالاً تاریخی برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور تعیین خواهد شد. گزارش بانک مرکزی در ایران حاکی است قیمت برخی از اقلام غذایی مانند نان، لبنیات، گوشت مرغ، تخم مرغ، انواع حبوبات و برنج و میوه در روزهای اخیر افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی، بهای اجاره خانه در فروردین ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیش از 11% افزایش یافته است. با این همه سایت قانون نوشت که از ابتدای خرداد ماه افزایش اجاره بهای خانه در برخی از نقاط تهران بیش از 50% بوده است. در این میان به گزارش بانک مرکزی فقط قیمت سیب زمینی کاهش یافته است. 5 سندیکای کارگری در فرانسه بازداشت 10 فعال کارگری توسط ماموران امنیتی در شهر کرج را محکوم کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، حدود 60 فعال کارگری روز جمعه در نشست سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بازداشت و حدود 50 تن از آنها روز شنبه آزاد شدند. به گزارش اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، این 5 سندیکا خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی در ایران شدند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب از نوبهبندی آب در 5 استان و 10 شهر ایران خبر داد. به نوشته یه سایت قانون، مهدی ثمره هاشمی گفته است استانهای کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گیلان و بوشهر با مشکل کمبود آب مواجه هستند. آقای صدیقی،
با سپاس از خانم آزاده اسدی که ما را در جریان مهمترین و تازه ترین گزارش ها قرار داد. و اینک ببینیم در این مجله شبانگاهی فرهنگ قویمی دبیر اخبار چه مجموعه‌ای برای عرضه در این نخستین دقیقه های بامداد روز چهارشنبه 31 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی فراهم کرده است. نخست نگاهی می‌کنیم به گفتگوهای مهم هسته‌ای در مسکو بین نمایندگان جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ جهانی که در گروه موسوم به 5+1 گرد آمدند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی می‌گوید که وضعیت موجود به زیان ایران جریان دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر راهی آمریکای لاتین شده است. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در گفتگو با همکارم جمشید زند از برنامه همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای این منطقه می‌گوید. اما دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که آقای یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور صلاحیت تصدی این پست را ندارد. دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دو برابر شدن میزان طلاق عاطفی در پایتخت خبر داده است. در ادامه این مجله شبانگاهی برنامه ملاقات را برای شما پخش خواهیم کرد، برنامه‌ای که در واقع داستان کسانی است که روزگارشان محدود به چهار دیواری زندان است. با پوزش مجدد خانم ها آقایان، ساعت در ایران در حال حاضر 10 شب است و من به اشتباه اون رو نیم شب اعلام کردم. من رو میبخشید و ساعت این استودیو هم 10:06 شب سه‌شنبه رو نشون میده برای ما. به هر حال اجازه بدهید که بریم به نخستین بخش برنامه امشب و مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و گروه 5 به علاوه 1 رو بهش بپردازیم که بعد از ظهر سه‌شنبه سومین دور خود را در پشت درهای بسته پشت سر گذاشت. به نوشته خبرگزاری مهر، اعضای گروه 5 به علاوه 1 از ایران خواستند تا در آینده نشست‌های کارشناسی در سطح معاونین برگزار شود و گام‌های ایرانی و البته مقامات ایرانی هم این درخواست را پذیرفتند. بر اساس گزارش‌ها در ساعات شامگاهی به وقت مسکو، خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده غرب همکنون با آقای جلیلی در حال گفتگو هستند و قرار است تا ساعتی دیگر در یک کنفرانس خبری شرکت کنند. همکارم حسین قویمی که دبیری بخش مجله امشب رو به عهده دارند در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا از وی نتایج مذاکرات مسکو تا این ساعت را جویا شده است. رضا تقی‌زاده در اسکاتلند.
جلسه بعد از ظهر بیشتر شکل کارشناسی داشت با مداخله روس‌ها و هدف جلسه دوم و همینطور جلسه سوم قانع کردن طرف ایرانی بود برای ادامه این گفتگوها. موضوعی که در مسکو کاملا محسوس به نظر میرسه تغییر وضعیت ایران در ارتباط با این گفتگوها. تا سال گذشته جامعه اروپا ایران رو متهم میکرد به وقت‌کشی، ولی حالا این ایران هست که گروه 5 به علاوه 1 و جامعه اروپا رو متهم به وقت‌کشی میکنه و به دنبال داشتن یک برنامه منسجم و اطلاع از عواقب این گفتگوها و نتیجه اونهاست. این نشون میده که وضعیت موجود به زیان ایران هست و ادامه وضع موجود یقیناً فشارهایی رو که ایران تحمل میکنه افزایش خواهد داد. بنابراین ایران به دنبال این است که اگر امتیازی به گروه 5 به علاوه 1 سازمان انرژی اتمی و یا جامعه جهانی میده، چه چیزی در مقابل بایستی از اونها انتظار داشته باشه و همینطور میخواد یک ضمانت برای اجرای این تعهدات هم بگیره. بین علت آماده دادن امتیاز بدون پاسخ نیست. روس‌ها تلاش میکنن که این مذاکرات رو بعد از انجام گفتگوهای مسکو ادامه بدن و ایران رو قانع بکنن به قبول ادامه این مذاکرات. این نکته ایست که همچنان در پشت درهای بسته مورد گفتگوی طرفین هست و انتظار میره که توافق نسبی نسبت به اون صورت بگیره و اعلام بشه که این مذاکرات در سطح کارشناسی بعد از امشب ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای تقی‌زاده، آیا در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% و این 5 ماده پیشنهادی پیشرفتی در مذاکرات مسکو حاصل شده؟
شاید حتی منابع ایرانی خارج از اتاق مذاکرات هم از این موضوع هنوز مطلع نیستند. این رو بایستی به صورت یا یک بیانیه که دو طرف صادر خواهند کرد و یا گفتگوی مشترک خانم اشتون و آقای جلیلی ناظر باشیم، ولی یقینا در گفتگوهای امروز این موضوع مورد بررسی قرار گرفته. خواسته غربی ها این است که در مورد اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% تعهد ایران رو برای خروج این اورانیوم از ایران بگیرن و همینطور در مورد آینده فردو ایران متعهد به قطع غنی سازی با غلظت 20% در سایت فردو بشه، که البته ایران هم انتظارات متقابلی داره که پیش از این در برنامه پنجگانش مورد اشاره قرار داده، ولی اصل خواسته های ایران به رسمیت شناختن غنی‌سازی اورانیوم هست. این نکته بسیار پیچیده است، یعنی اگر نمایندگان 5+1 حق ایران رو برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت بشناسن، عملاً تمامی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران رو کان لم یکن اعلام خواهند کرد. به این علت اعلام این قبولی موکول به انجام کارهای کارشناسی است و بی تردید در جلسه امشب اشاره مستقیمی به اون صورت نخواهد گرفت.
خبرگزاری مهر گزارش داده که اعضای گروه 5+1 در پایان نشست امروز از ایران خواستند تا نشست‌های کارشناسی در سطح معاونین در آینده برگزار شه و ایران همین درخواست رو پذیرفته. پس میشه نتیجه گرفت که پیشرفت چندانی حاصل نشده.
برعکس بایستی گفت که پیشرفت نسبی در مذاکرات مسکو حاصل شده و همین که ایران به این خواسته غرب و میانجیگری روسیه تن داده و قبول کرده که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، این نشون میده که ایران عملا یک عقب نشینی آبرومندانه رو پذیرفته. این خواسته است که قبل از انجام مذاکرات روز یک شنبه از طرف معاون وزیر خارجه چین هم به آقای علی باقری معاون آقای جلیلی اعلام شده بود، ولی رسما آقای علی باقری از قبول ادامه مذاکرات خودداری کرده بود و اون رو مشروط به توافق در مورد چهارچوب گفتگوها کرده بود، ولی حالا میبینیم که با یک عقب نشینی نسبی ایران عملا خواسته و پادرمیونی روسیه رو پذیرفته و این نشون میده که دو طرف برای ادامه مذاکرات به یک توافق نسبی دست پیدا کردند.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی را شنیدید با آقای تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد تحولات مربوط به مذاکرات مسکو. همچنان که پیش از این هم شنیدید خانم آقایان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سفر یک هفته‌ای خود به آمریکای لاتین را آغاز کرده. در مورد سفر وی و بخشی از برنامه آقای احمدی نژاد برای همکاری‌های نظامی با بولیوی، حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در گفتگوی با جمشید زند میگوید ایران حتی به آموزش نظامیان بولیوی هم کمک میکند. حسین آریان:
ایران با کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و بولیوی و نیکاراگوئه و همینطور با کوبا قراردادهای مختلفی بسته در زمینه انرژی، صنعتی، ساختمانسازی و همینطور در زمینه نظامی، به ویژه با ونزوئلا و همینطور با کشور بولیوی که الان آقای احمدی نژاد که رفته در بولیوی، یک سال پیش وزیر دفاع ایران احمد وحیدی اونجا بود، برای گشایش مدرسه نظامی بولیوی بوده که گفته میشه ایران در تأسیس این مدرسه و همینطور با مربیانی که در اونجا فرستاده از سپاه پاسداران برای آموزش نظامی افسران بولیوی داره کمک میکنه.
آقای آریان، هدف از تأسیس مدرسه نظامی و افزایش همکاری‌های نظامی چی هست بین ایران و کشورهای آمریکای لاتین؟
بخشی از این هدف توسعه روابط بازرگانی و تجاری است، ولی بخش دیگر اون ایدئولوژی و مخالفتی است که ایران و این رشته و این سری از کشورهای آمریکای لاتین با آمریکا دارند. ایران و مثلا ونزوئلا یا بولیوی، اینها مخالف آمریکا هستند و میگن به قول خودشون که ما داریم با امپریالیسم آمریکا مبارزه میکنیم و این خود باعث نگرانی در آمریکاست. به ویژه اینکه گفته شده در بعضی موارد ایران داره با اینا همکاری میکنه برای توسعه معادن و به قول آمریکایی‌ها برای توسعه معادن اورانیوم، و این باعث نگرانی آمریکاست. ولی ایران اهدافش هم تجاری هست و از نظری مخالفت با آمریکا.
از سوی دیگه اعلام شده که ونزوئلا و ایران همکاری خواهند کرد برای تولید هواپیماهای بدون سرنشین. این هواپیمایی که صحبتش میشه قابلیتشون چی هست و آیا قابل مقایسه است با هواپیمای بدون سرنشینی که ارتش آمریکا و یا دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی از اونها استفاده میکنند؟
به هیچ وجه قابل مقایسه با هواپیماهای بدون سرنشین یا پهباد آمریکا نیست. اون چرا که در ونزوئلا ساخته شده و هوگو چاوز شکارا گفته که با همکاری ایران بوده، به نظر میرسه که یک هواپیمای بدون سرنشین از نوع مهاجره که ایران ساخته. این یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی سبک هست، به عرض 4 متر و به طول حدود 3 متر 90 دقیقه میتونه پرواز بکنه و برد رادیوی این 100 کیلومتره و توانایی این تجسسی است و ارسال عکس از منطقه عملیاتی. قابل مقایسه با هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته آمریکایی نیست، ولی قدم‌های اولیه است که ایران برداشته برای کمک به ونزوئلا برای ساختن هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته.
گفتگوی جمشید زند بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در مورد گسترش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با بولیوی در جریان سفر محمود احمدی نژاد به آمریکای لاتین. و اما دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر این کشور، به دلیل محکومیت قضایی صلاحیت تصدی این پست را ندارد. آقای گیلانی متهم شده که بر سر تحقیقات درباره فساد مالی رئیس جمهوری پاکستان مانع تراشی کرده است. در مورد این گزارش هم حسین قویمی جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار می‌دهد.
دادگاه عالی پاکستان رسما به کمیسیون انتخاباتی این کشور خبر داده است که یوسف رضا گیلانی را از مقام خود برکنار کند و افزوده که وی دیگر نخست وزیر پاکستان نیست. افتخار محمد چوهدری رئیس دادگاه عالی گفته است یوسف رضا گیلانی فاقد صلاحیت برای عضویت در پارلمان است و به گفته وی کمیسیون انتخاباتی باید موضوع عدم کفایت وی را ابلاغ کند و رئیس جمهوری نیز باید بر اساس قانون اساسی گام‌های لازم را برای اطمینان یافتن از تداوم روندهای دموکراتیک در زمینه تعیین رئیس دولت بر پایه نظام پارلمانی بردارد. بر اساس قانون اساسی پاکستان رهبر حزب پیروز در انتخابات به مقام نخست وزیری می رسد. با اعلام نظر دادگاه عالی پاکستان احتمالاً تاریخی برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در این کشور تعیین خواهد شد. آقای گیلانی هنوز به این رأی واکنشی نشان نداده است. نخست وزیر پاکستان روز 26 آوریل در حدود 2 ماه پیش به اتهام اینکه مانع از انجام تحقیقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری شده است، از سوی دادگاه عالی این کشور محکوم شد. حکم روز سه‌شنبه دادگاه عالی در واکنش به دادخواستی صورت گرفت که در آن اشاره شده بود یوسف رضا گیلانی حاضر نیست تا از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کند. این نخستین بار است که یک نخست وزیر پاکستان توسط دادگاه عالی قانون اساسی محکوم می شود. یوسف رضا گیلانی پیشتر گفته بود که تنها پارلمان می تواند وی را از مقام خود خلع کند. این در حالی است که قانون اساسی پاکستان هر فردی را که از سوی دادگاه عالی محکوم شده باشد فاقد صلاحیت برای تصدی پست نخست وزیری می داند. اتهام‌های وارده به آصف علی زرداری به دهه 1990 در حدود 20 سال پیش برمی‌گردد که وی و همسرش بی‌نظیر بوتو متهم شدند از حساب‌های خود در بانک‌های سوئیسی برای پولشویی رشوه‌های دریافتی از قراردادهای تجاری استفاده کرده‌اند. این دو متهم شده بودند که 12 میلیون دلار رشوه دریافت کردند. سوئیس پرونده‌های مربوط به این اتهام را در سال 2008، 4 سال پیش و زمانی که آقای زرداری به مقام ریاست جمهوری رسید، مختومه اعلام کرد. یوسف رضا گیلانی همواره تأکید کرده است که آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهوری پاکستان مسئولیت قضایی دارد. اعضای دولت آقای گیلانی دادگاه عالی پاکستان را متهم کردند که در صدد به زیر کشیدن نخست وزیر و رئیس جمهوری پیش از فوریه سال 2013 است. این تاریخ زمانی است که دوره 5 ساله دولت پاکستان به صورت کامل سپری خواهد شد. گزارش خبرگزاری‌های خارجی حاکی است که اقدام دادگاه عالی پاکستان می‌تواند این کشور را دچار آشوب‌های تازه‌ای کند.
گزارش حسین قویمی را شنیدیم. اکنون به تهران می‌رویم که در آن دبیر کمیته سلامت شورای شهر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از دو برابر شدن میزان طلاق عاطفی در پایتخت خبر داده. طلاق عاطفی به گفته جامعه شناسان وضعیت یا طرز تلقی بین زن و شوهر رسمی است که روابطشان دچار اختلال شده و آنها مدام دچار ناکامی و ارضا نشدن خواسته های روانی، مالی و فرهنگی یکدیگر هستند. دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران افزایش طلاق عاطفی در تهران را یک زنگ خطر دانسته است. در این زمینه گزارش آزادی اسدی را می شنویم.
طلاق، موضوعی که در کلان شهر پرجمعیت تهران هر سال آمارش بالا می رود و سالهاست پایش در زندگی مشترک جوانان ثابت‌تر می شود. 142,841 مورد طلاق در سال 1390 در اداره ثبت احوال ایران ثبت شده که بیشترین تعداد آن در تهران بوده است. طلاق همان موضوعی است که در فیلم‌های داستانی یا مستندهای تلویزیونی در دادگاه‌های ایران هر روز به آن پرداخته می‌شود، در کنار برنامه‌های برای متقاعد کردن زوجین برای ادامه زندگی مشترک به جای جدایی.
یعنی من خونه من تو اختیاری که با بچه خودم حرف بزنم ندارم. یعنی اینقدر
این رو با رفتار خوبتون میتونید تغییر بدید و به عکسش.
نمیشه. من الان 30 سال دارم تعامل میکنم و دارم
اما عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران روز دوشنبه خبر از دو برابر شدن طلاق عاطفی در تهران داد. طلاق عاطفی همان زندگی مشترک است اما دور از هم و بدون هم که در جایی ثبت نمی شود، نمود عینی ندارد و آماری از آن موجود نیست، اما به گفته ی جامعه شناسان مهمترین نوع طلاق محسوب می شود. معصومه آباد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به آماری اشاره کرده که توسط یکی از سازمان‌های مردم نهاد در شمال تهران انجام گرفته است. به گفته این عضو شورای شهر تهران 70% از کسانی که در این منطقه ازدواج کردند در کمتر از 5 سال از یکدیگر جدا شدند. اما او با تاکید بر افزایش دو برابری طلاق عاطفی آن را زنگ خطری برای جامعه اعلام کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزش، مقیم فرانسه، به بُعد آسیب شناسانی طلاق عاطفی و رشد آن بین زوجهای جوان اشاره می کند.
طلاق عاطفی و گسترشش در جامعه ایران یکی از اون پدیده‌هایی که نتیجه شرایط اجتماعی فعلی ایرانه که در اون یه زن برای مثال به اندازه کافی اون حمایت‌های لازم رو نداره برای اینکه بتونه به طور واقعی طلاق بگیره، در نتیجه عملاً زیر سقف زندگی می‌کنه بدون اینکه به مرد علاقه داشته باشه یا برعکس. ما یه جامعه‌ای داریم که بسیار در یه زمینه‌های مدرن شده و بنابراین حتی ما ببینیم که طلاق‌های عادی ما 3 برابر در عرض 15 سال، ولی همزمان این شامل همه افراد جامعه نمیشه و کسانی نمیتونن از حق طلاق برخوردار بشن. زندگی جهنمی را از درون زندگی میکنیم بدون اینکه بتونیم عوضش بکنیم.
خبرگزاری ایسنا چندی پیش از افزایش طلاق عاطفی در شهر یزد هم خبر داده بود، شهری که آمار طلاق رسمی در آن پایین است و در سال گذشته 1231 مورد طلاق در این شهر ثبت شده. با اینکه دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران دلیل اصلی جدایی زوجین در سالهای اولیه زندگی مشترک را نبود مهارت‌های لازم ارتباطی دانسته، اما حدود 2 هفته پیش بود که واحد درسی به نام شکوه همسرداری در برخی دانشگاه‌ها جایگزین درس تنظیم خانواده شد. تنظیم خانواده درس اختیاری بود که بخشی از روابط جنسی و زناشویی در آن آموزش داده می‌شد. نایره توحیدی، جامعه شناس و استاد رشته مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، به نداشتن تجربه در جوانان و نبود آموزش مناسب پیش از ازدواج اشاره می کند.
موانعی که برای ارتباط پسران و دختران وجود داره و تفکیک جنسیتی که وجود داره که شرایط سالم برای روابط خارج از ازدواج برای جوانان نمیگذاره، مجبور میکنه خیلی از جوانا رو در سن خیلی پایین به محض اینکه عاشق همدیگه میشن، به همدیگه در واقع کشش جنسی پیدا میکنن، یه نوع عشق رمانتیک پیدا میشه، به فوری با هم ازدواج کنن. و این ازدواج ها لزوما بر مبنای تناسب نیست و در نتیجه به زودی دچار بحران میشه بعد از اون یک سال یا دو سال بعد و به طلاق منجر میشه. مشکل دیگه اینه که در جامعهمون، در مدارس، در از طریق رسانه ها آموزش لازم جنسیتی و ارزش‌های نوین به تناسب تغییراتی که در نقش‌های جنسیتی دخترها و پسرها به وجود اومده موجود نیست.
سعید پیوندی جامعه شناس اما در برخی موارد این نوع آموزش‌ها را در جامعه ایران بیفایده می‌داند.
در یه بودی اینا فکر میکنن که مشکل زنای شوهرایی که از هم جدا میشن اینه که نصیحت نشدن و بیشتر یه بود سنتی مذهبی بهش داده میشه. آموزه زمانی که دختر و پسر ما نمیتونن به طور آزادانه قبل از ازدواج با هم دیگه رابطه داشته باشن برای اینکه بیشتر با هم دیگه آشنا بشن و فقط بعد از ازدواج که یهو متوجه میشن که شخصیت واقعیشون چیه، اون وقت با نصیحت هم حل نخواهد شد، چون این نصیحت و این آموزش فقط میتونه در بهترین حالت یه تاثیر کوتاه مدت داشته باشه.
از سوی دیگر دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز در گفتگویی با اینا به نیازهای جنسی زوجهای جوان اشاره کرده و از آماده سازی طرحی به اسم تحکیم بنیاد خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی مشترک زوجین قبل از ثبت ازدواج نام برده که از سوی مسئولان شهرداری به گفته او نادیده گرفته می شود و با بی‌توجهی اعضا روبرو شده است.
آزاده اسدی گزارشی بود از افزایش میزان طلاق در تهران پایتخت ایران. خانم آقایان، نادر صدیقی هستم. مجله شبانگاهی رو در اینجا به پایان میبریم و برای آگاهی بیشتر از رویدادهای ایران و جهان شما را دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. و اینک پس از این مجله شبانگاهی به برنامه ملاقات گوش میکنیم. روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به یک چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 88 همراه با پنج همکیش دیگر بهاییش در شیراز بازداشت شد. مدتی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 گذراند. نزدیک به 10 روز تنها خبری که از او منتشر شده بود خبر ناپدید شدنش بود، تا اینکه در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش از محل بازداشت خود خبر داد. اما آن تماس کوتاه باعث نشد تا نگرانی‌های خانواده از وضعیت جسمی او مرتفع شود. وحدت دانا به بیماری قلبی مبتلا است و از داروها و رژیم غذایی ویژه‌ای پیروی می‌کند که محروم ماندنش از هر کدام از این دو می‌تواند آسیب‌های جدی و مشکلات جبران ناپذیری برایش رقم بزند. در نهایت بازداشت شدگان بهایی اردیبهشت ماه سال 88 پس از چند ماه تحمل بازداشت و بازجویی‌های فشرده با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتشان موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهامات وحدت دانا در مرداد ماه سال 90 منجر به صدور 10 ماه حبس تعزیری برای این شهروند بهایی شد که باید ظرف مدت 20 روز خود را به زندان شیراز معرفی می‌کرد. آقای دانا پس از معرفی به دستگاه قضایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان پیربنای شیراز منتقل شد که به لحاظ امکانات بهداشتی و رفاهی از نامناسب‌ترین زندان‌های ایران است. تعطیل شدن زندان عادل‌آباد شیراز و انتقال زندانیان پرونده‌های مواد مخدر به زندان پیربنای شیراز شرایط محیطی این زندان را بدتر از قبل کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شلوغی بیش از حد زندان پیربنا و نداشتن جای مناسب برای استراحت زندانیان، آلودگی شدید هوای داخل زندان و نبود امکانات بهداشتی و پزشکی شرایط زندانیان این زندان را وخیم‌تر کرد و نگرانی‌ها از شرایط زندانیان عقیدتی سیاسی محبوس در این زندان را افزایش داد. تلاش خانواده ی آقای دانا و سه زندانی بهایی دیگر در زندان پیربنا برای انتقال آنها به زندانی با شرایط مناسب‌تر نتیجه‌ای در بر نداشت. در خرداد ماه سال 91 در حالی که بیش از نیمی از دوره محکومیت آقای دانا سپری شده بود و او میتوانست از عفو مشروط استفاده کند و با توجه به اینکه بر اساس نظر پزشکان معالج ادامه ماندن آقای دانا در زندان میتوانست برای او بسیار خطرناک باشد، مسئولان زندان با آزادی مشروط این شهروند بهایی موافقت کردند. درست زمانی که وحدت دانا خود را برای آزادی پس از تحمل بیش از 8 ماه حبس آماده می کرد، ماموران امنیتی اطلاعاتی یک بار دیگر وحدت دانا را به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک 100 منتقل کردند که با توجه به وخامت حال جسمی این زندانی سیاسی عقیدتی و ضعف تدریجی بنیه جسمانی دوران سخت محکومیت، نگرانی ها از وضعیت سلامتی او را دوچندان افزایش داده است.